الثالث العطف على التوهم، سومین مدل عطف، عطف على التوهم. توهم نه به معنی توهم فارسی خودمون، به اصطلاح باید بگیم عطف على المعنا. اگر این اصطلاح رو عوض کنن کار قشنگتر میشه، راحتتر میشه. العطف على المعنا، بر اساس معنا ما بیایم عطف کنیم. توهم اینجا به معنی فارسیش نیست که آقا طرف توهم زد، نه، توهم یعنی فرض. عطف على توهم یعنی عطف بر حالت فرضی ما قبله. فرقش با عطف على المحل چیه؟ تو عطف على المحل ما یه عاملی هست که داریمش، موجوده، عمل اصلی خودش رو انجام نمیده و در ظاهر یه عمل دیگه انجام میده. مثلا اسم فاعل به جای اینکه نصب بده اضافه میشه به مفعولش. بعد ما اون محل مقدرش رو، اون حالت اصلیش رو لحاظ میکنیم و عطف بر محل اصلیش میکنیم. ولی تو عطف على توهم عاملی وجود نداره، بلکه به دلیل کثرت استعمال اون عامل در اون موضع ما اون عامل رو فرض میکنیم، اون عامل و عملش رو فرض میکنیم. به عنوان مثال، مثال معروفش که توی السنه نحوین هست و میخوان عطف على توهم رو اشاره بکنن، از این مثال استفاده میکنن. صفحات قبلا ما استفاده کردیم ازش، بدالی انی لستو مدر کما مزا. خیلی مثال پرتکراریه. مثلا میخوان میگن عطف على توهم، میگن از قبیل این مثال، یعنی عطف على توهم. مدرکه اینجا منصوبه، درسته؟ یه حالت فرضی داره که با بیاد بر سر مدرک، یه عامل فرضی است که کثرت استعمال هم داره در این موضع. بعد از لیس با یه زائده بیاد، ما اون با رو با عملش فرض میکنیم، سابقن رو اتبر اون مدرکه، اون حالت فرضی مدرک میکنیم. این میشه اتبع علالمعنا. پاورقی هم میگه گویا خود بهش اتبع علالمعنا میگن. میگه فرق بین عطف على توهم و عطف بر محل این است که در عطف بر محل عامل موجوده، اثرش مفقوده. در عطف على توهم اثر موجوده ولی عاملش مفقوده. اثر موجوده یعنی کجا موجوده؟ الان سابقاً مجرور شده، اثرش موجوده ولی اون عامله موجود نیست. عامل چیه؟ بای به مدرک که نیومد. نباید اینجوری میگفت، باید میگفت عامل موجود نیست، اثرش هم موجود نیست، ما بر اون حالت فرضی وجودش و اثرگذاریش ما عطف میکنیم. اینجوری باید میگفت. همینی که من رو تخته براتون نوشتم و خوندم همین قشنگ تره. خب فهمید که مثل لیس زیدون قائمن ولا قائدن. چرا قائدن؟ چون بر سر خبر لیس با میاد. اینجا فرض میکنیم با اومد و جرش رو داد، این حالت فرضیش رو ما لحاظ میکنیم و قائدن رو مجرور میکنیم و با خفض و جر بخونیم. بنابر توهم یعنی فرض دخول با در خبر. و شرط جوازش، آقا این استعمالش هم هست تو آیات و روایات و اشعارا ولی قلیله نسبتاً، نسبت به اثر محل و اینا این کمتره. شرط جوازش صحت و دخول ذلک العامل المتوهم. متوهم بخونه. می شرط جواز این عطف على توهم اینه که صحیح باشه در استعمالات عرب داخل شدن اون عامل فرضی. اون عامل فرضی رو بشه ما بیاریم، بشه که فرضش کنیم، وجودش صحیح باشه طبق استعمالات. دخولش بر چی؟ دخولش بر معطوف علیه متوهم. دخولش بر معطوف علیه منظور، دخول ذلک العامل المتوهم علی المعطوف علیه. مثلا اونجا با بر سر قائمن صحیحه که فرض بشه. حالا شرط حسن استعمالش، اینکه استعمالش نیکو باشه و خدمت متداول باشه، شرطش چیه؟ کثرت دخولهی هناک. شرط نیکو بودن استعمالش اینه که زیاد داخل شده باشه اون عامل در اون موضع. در اون یعنی معطوف علی. مثلا مدرک که توی این مثال بعدی میخونیم لستو مدرکه، با بر سرش در میتونه بیاد و کثیرن هم در این موضع داخل میشه با یه زائده بر سر خبر لیسه. میگه به خاطر همین نیکوس لحاظا حسونه، به خاطر همین نکته نیکوس این استعمال، چون هم با بر سر مدرک میتونه در بیاد، هم کثیر الاستعمال دخولش. از ما فرض میکنیم وجودشو سابقا رو اتبر اون حالت فرضی میکنیم. بدالی آشکار شد برای من که من درک نمیکنم آن چرا که گذشت. این مثال هم تو سیوتی داشتیم، هم سابقا مثلا اینکه توی چند جای دیگه مغنی ذکر شده. آشکار شد برای من، چه چیزی آشکار شد؟ اینکه من درک نمی کنم آنچه را که گذشت. گذشته ها گذشت، دست دیگه دست نیافتنیه. ولا سابقا شیئا اذا کان جائیان، و نمیتونم سبقت بگیرم از چیزی وقتی داره میاد. چیزی که نیومد دست یافتنی هم نیست. ما فات مضا و ما سیأتی فعین، یک جمله معروفیه که نسبت داده شده و حضرت علی علیه السلام نسبت داده شده مضمونش. حالا اینکه دقیقا این لفظش عیناً حدیث باشه حالا این یقینی نیست، که میگه آنچه که گذشت که فوت شد، آنچه که میادم کو نیومد. فقطن مل فرصت بین العدمین، فرصت رو بین این دو عدم مختنم به شما. البته عین این لفظ داره روایت نیست، ولی شبیهش روایت داریم. ولم یحسن قول الاخر، قول یه شاعر دیگه ای نیکو نیست تو این مثال بعدی، اگرچه صحیحه، صحیح هست ولی نیکو نیست. چرا؟ ما کنتو زانعی ربن، زا منصوب درسته، خبر کانه است و منصوب. ما کنتا زانعی ربن، میتونست شاعر بگه ما کنتا بزی نعی ربن، بزی نعی ربن، میتونست با یه جر برسرش در بیاره، بعد از خبر بر سر خبر کانه منفی هم با در میاد مثل لیسا، اما غلیله. چون غلیله لذا اون ولا منمشن که حالت با حالت جری عطف بر زا شده، عطف بر اون حالت فرضی زا شده که فرض کردیم که با بر سر کانه خبر کانه منفی در اومد، منمشن عطف بر اون حالت فرضی شده و مجرور شد. میگه نیکو نیست چون وجود با در اونجا کثیر الاستعمال و متداول نیست. ما کنت زانعی ربن، تو صاحب سخنچینی نیستی در میان مردم. ولا منمشن، دو به همزن هم نیستی در میان مردم. منمل هم یعنی بسیار نمام و سخنچین نیستی. الان خوش ترجمه میکنه شعر رو. لغلت متعلق به چیه؟ لمیحسن هستن. متعلق به لمیحسن، یعنی نیکو نیست این شعر شاعر. چرا؟ به خاطر غلت دخول با بر سر خبر کانه منفی، اگرچه گای قدم در میاد ولی قلیله. به خلاف خبر دو خبر لیسا و ما، به خلاف خبر رای لیسا، یعنی دو خبر لیسا و ما بر سرشون با میاد کثیر هم هست. مثالش هم زده و نیرب میگه به معنای نمیمه است. نمیمه یعنی سخنچینی. منمل یعنی کثیر و نمیمه، یعنی کسی که زیاد سخنچینی میکنه. من میشم المفسد و ذات البینه، مفسد و ذات البین یعنی دو بازم برای هم دو به همزن معنو کنیم، یا بگیم که خراب کننده رابطه میان مردم، رابطه بین مردم رو خراب کنه. و کما وقع هذا العطف، حالا این تعریفش و مثالش و اینا. حالا این عطف در کجاها میاد؟ مثالی که ما زدیم مجرور بود، میگه توی مجرور که میاد، تو مجزوم هم هست، تو فعل مجزوم هم اتفاق میفته، تو مرفوع هم اتفاق میفته، البته مرفوعی که اسم باشه نه مرفوعی که فعل باشه. توی منصوب اتفاق میفته همچنین، توی منصوب چه اسم منصوب چه فعل منصوب، و توی مرکبات یعنی جمله ها هم اتفاق میفته. همه رو به ترتیب باید بگیم و مثال بزنیم. فاما المجزوم فقال به الخلیل وسیب ویه فی قراءت غیر ابی عمرو، میگه عطف علی توهم یک فعل مجزوم این رو قائل شد بهش خلیل و سیوی در قرائت غیر ابی عمرو. تو قرائت های دیگه تو قرآن هست که اینجا فاصدق و اکن مجزوم شده بنابر حالت فرضی مجزوم شدن فاصدق. چرا؟ از کجا این حالت فرضی رو شما در آوردی؟ میگه لولا اخرتنی، به جای لولا میشه ان گذاشت، و معنا هم درسته، معنا غلط نمیشه و جا داره. لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، یعنی خدایا مثلا حالت چی داره دیگه، خواهش داره، عرض و خواهشه، لولا تحزیز و عرض دیگه، اینجا برای عرض و خواهشه. خدایا چی میشد منو، ای کاش مثلا منو به تعویق و به تأخیر مینداختی تا یک مهلت نزدیکی، تا اینکه من صدقه بدم و از صالحین باشم. میشد به جاش این بیاد دیگه، اگر منو عمر منو مثلا مرگ منو جلو بندازی تا یک مهلت نزدیکی من صدقه میدهم. میشه این رو فرض کرد، عملش رو هم فرض کرد، از صدق که انه میزومه، این اکن اتبرون حالت فرضی شده. میگه فا این معنا لولا اخرتنی با معنای این اخرتنی واحدون، معنای این دوتا یکیه، پس اینجا توهم شده دخول این و مجزوم شدن از صدقه توهم شده، اکن اون حقت بر اون حالت فرضی شد. اینجا قبلش آیه چیه؟ و انفقو مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی. میگه انفاق بکنید، صدقه بدید قبل از اینکه ما از این روزیایی که به شما میدیم صدقه بدید، بازم از جیب خودتون هم نیست، از جیب ماست، بعد بیان صدقات بدید از این روزیایی که ما بهتون میدیم، قبل از اینکه مرگ به سراغ یکیتون بیاد و بعد بیاد بگه خدایا منو یه مقداری جلو بنداز مرگم رو تا اینکه من بیام صدقه بدم و اینا. خب قال سیرافی، قال سیرافی رو پرانتز بگیرید تا قبل از عمل مرفوع شرط و مقدر اونجا پرانتز ببندید. اینجا زیاد حالا بسا مهم نیست. میگه سیرافی و فارسی گفتن تو این آیه اتبر محل فعص صدقه، اینجا اتبر علال محله، اینجا اتبر محل چجوری گرفتن؟ اینجا گفتن که آقا اینجا از صدقه محلن مجزومه، در حالی که واقعا اینجا عامل جزمی نداریم. شما از کجا اینو در میاری؟ ایشون میگه مثل قول همه نحوین در قرائت اخوین، یعنی حمزه و کسایی، پاورقی داره در قرائت حمزه و کسایی، طبق این دو قرائت که و یزر هم مجزومه، همه چی میگن، همه نحوین میگن این یزر مجزومه به خاطر اینکه اطفر محل فلاهادی الله شده، من یزلل الله فلاهادی الله، فلاهادی الله جواب شرط و مجزوم محلن دیگه، هر کس که خدا رو به گمراهی وابگذاره پس هدایتگری برای او نیست. و یذرهم فی طغیانهم، آنها را رها میکند در طغیانشان، در سرکشیشان اونها را رها میکنه در حالی که اونها حیرانند. این به جزم خونده شده، این بالجزم متعلق به قرائته، قرائت اینا که به جزم خوندن تو اینجا نحوین میگن اتبر محله، تو اون از صدقه میگه که محلن مجزوم و اکن اتبر اون حالت مجزوم شده. آقا جواب ما چیه؟ جواب اینه که در اون در این آیه باز من شرطیه جازمه داریم که جزم میده، ولی تو اون آیه بالا عدات جزم که نداریم، لولا جازمه که نیستش، لولای تحزیزی عامل نیست. در نتیجه ما عطف علل محل نمیتونیم بگیریم، عطف علل توهم باید بگیریم. و یردهو، حالا رد میکنه قول کی رو؟ قول همین سیرافی و فارسی رو که انهما یسلمان ان الجزم فی نحو اعتنی اکرم که به ازمار شد. خود این دوتا سیرافی و فارسی مسلم میدونن، یسلمان یعنی میپذیرند که جزم در این مثال اعتنی اکرم که مضارع در جواب طلب اومد، جزمش به خاطر چیه؟ به خاطر یک شرط مقدریه، به ازمار شرطه، به تقدیر گرفتن شرطه، قبلا بحثش کردیم، یعنی انتعتنی اکرم که، درسته؟ پس اینجا فلیست الفا و هنا و ما بعدها فی موضع جزمه، پس فا در اینجا تو این آیه فلاهادی الله در اینجا بخشید در اون آیه فاصدقه، فا در با ما و ما بعد فا در محل جزم نیست، تو اون آیه بالا رو داره میگه، هنا میذارم اون آیه فاصدقه، تو اون آیه فاصدقه در محل جزم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگرم بخواد میزوم بشه به وسیله یه ان شرطیه مقدره، عامل مذکور نیست. به اضافه اینکه وقتی فا میاد دیگه ان میاد، دیگه ان نمیاد. در صورتی ان شرطیه رو در تقدیر میگیرن که مضارع بدون فا و واو در جواب طلب باشه. در صورتی که مضارع با فا و واو در جواب طلب باشه منصوب به ان مقدره. میگه فلیست الفا و هنا و ما بعد او فی موضع جزمه. این آقایون قبول دارن در صورتی جزم هستش که فا نباشه یه شرطی در تقدیر میگیرن. بازم شرط در تقدیر میگیرن، عامل در تقدیره، عامل مذکور نیست که محلی براش در نظر بگیریم. میگه در اینجا که اصلا محل جزمی نداره، لأن ما بعد الفا، بخاطر اینکه آنچه که بعد فا هست منصوب است به ان مزمرتن، یعنی ان در حالی که مقدره. و ان والفعل فی تأویل مصدر معطوف علی مصدر متوهم. حالا این مواردی که شما تو نحو خوندی تو سی و تی توی مغنی هم مکرر بحث کردیم که مضارع در جواب طلب با فا بیاد منصوب به ان مقدر میشه، این فا عاطفه است دیگه، این چی رو بر چی عطف میکنه؟ من قبلا یه اشاره کردم که اینجا عطف علی توهمه. خود این فاصدقم عطف علی توهمه. چجوری عطف علی توهمش فرق میکنه با این بحثی که اینجا داریم؟ اینجا عطف علی توهم که میکنیم یک اعرابی میدیم اون، ولی توی این بحث فاصدقم میگیم مفهوم اینجا مصدر معنا میشه دیگه. فان اصدق تعبیر به مصدر برده میشه، صدقه دادن معنا میشه. این مصدر خب عطف مصدر باید بشه دیگه، خلاصه عطف مفرد لاقل باید بشه، عطف جمله نمیتونه بشه. چیکار کنیم؟ میگه اون ما قبلش رو هم مفرد فرض میکنیم، با اینکه ان مقدر نیست، ما یه ان مقدری رو فرض میکنیم که تعویل مصدر برده، یه مصدر فرضی رو از ما قبل میگیریم، این مصدر رو اطور مصدر میکنیم، این مصدر معول فاصدقه رو اطور از مصدر متوهم ما قبل میکنیم. این نکته است که تو کتابای دیگه نخوندید، جدید اینجا این نکتهش. چی شد؟ این حالا ما داریم جاده خاکی دیگه از جواب رفتی بحث ما داریم. جواب سیرافینا رو دادیم تموم شد. حالا این مثال فاصدقه تو این آیه است که سر خلاصه محل بحث ما شد که اینجا منصوب به ان مقدر شد گفتیم. حالا یه تناسبی وجود اومد که ما بگیم که این فاصدقه خودش اطور چیه؟ اینجا میگه خود اصدقه هم که ان گفتی در تقدیر مصدر دیگه، مصدر معوله. این مصدر معول باید اطور جمله که نمیتونه بشه، اطور یه مفردی میشه. میگه مفرده از کجا داره میاری؟ میگه اون مفرده بنابر توهم دخول ان بر سر اخرتنیه. میگه این ان به اون فعل مضارع فاصدقه در تأویل مصدر است، این مصدر معولیه که معطوف است بر مصدر متوهمی از ما قبل. فکیف تکون الفا مع ذلک فی موضع الجزم؟ آقای صیرافی این فا با این حال که اینجا اومده و ان در تقدیر داره و اینها، و در واقع فا عاطفه است، فا عاطفه است که بعدش هم ان در تقدیر داره، این چطور میتونه با این حال در موضع جزم باشه؟ این فا فای جزا نیست. و لیس بین المفردین المتعاطفین متعاطفین شرط مقدر. در حالی که شما میدونی بین دو مفردی که به هم دیگه عطف میشن شرط مقدری نیست. دو مفردی که عطف میشن منظور چیه؟ این مصدر معولی که از اصدقه در میاد و اون مصدر متوهمی که از مقبل در میاد. یعنی خدایا ای کاش تأخیر اجل من و صدقه دادن من حاصل می بود. یه حاصلون در تقدیره. ای کاش که تأخیر اجل من و صدقه دادنم حاصل بودند. اینجوری میشه معنا. ما در اینجا از یه زاویه میایم میگیم که اکن میزوم شده به خاطر فرض دخول ان در جمله ما قبل و جزم دادنش از جهت لفظی. یه جهت دیگه هم مثلا در مورد اصدقه از جهت معنایی که میگیم ان در تقدیر داره، میگیم فرض میکنیم که یه انی هم در ما قبل بوده و اونم مثلا فرض کنیم که تعبیر مصدر برده و این حتی بر اون شده، یعنی از دو زاویه به این آیه نگاه شد، از دو جهت شاید مثال بحث ما شد. از یه جهت لفظاً اکن مجزوم شده بنابر فرض دخول عامل جزم در ما قبل، از یه جهت دیگه هم از صدقه هم به تناسب اومدیم گفتیم که فرض میکنیم دخول ان در کلام ما قبل رو و عطف این مصدر بر اون مصدر متوهم. صلوات برسید اللهم صل علی محمد. اما المرفوع، در جایی که یک مرفوعی رو عطف بر بنابر توهم و فرض رفع ما قبل بکنیم، میگه سیبوی در یه مثالی از استعمالات عرب همین رو گفته، گفته که انهم اجمعون الذاهبون، که ما چند صفحه قبل داشتیم توی پرانتزی بود که ما توضیح دادیم و رد شدیم تو جلسه قبل، انهم اجمعون الذاهبون، این اجمعون که تأکیده تابع چیه؟ تابع هم اگر باشه، بنابر اینکه اسم ان است که نمیشه. اگر بخوایم تابع محل بکنیم که گفتن محلش از بین رفته، چون ان اومده و محلش رو از بین برده، محل ابتدایاتو چی کار کنیم؟ میگه بنابر فرض این که انه نیست و ابتداییت موجوده، بنابر توهم وجود ابتداییت اجمعون تبعیت از اون محل فرضی کرده. چرا اطفر محل نمیگیرن؟ به خاطر اینکه اون عامله نیست، زائل شده، اون ابتداییت زائل شده، لذا ابتداییت میگه فرض میکنه. یا انک و زیدون زاهبان، زیدون رو اطفر اون محل فرضی کاف میکنیم که فرض میکنیم انه نیست و که در واقع انته بوده. فهمت که فقال سیبه ویهه وعلم ان ناس من العربی یغلتون، میگه بدان که گروهی از مردم، یعنی گروهی از عرب، یک در واقع استعمالی دارند. یغلتون نه که به غلط استعمال میکنن، نه، یعنی یتوهمون، بالاش میتونه نیستید به بار دیگه، یعنی عطف علت توهم میکنن، بلاش من نوشم یتوهمون ای یعتفون علت توهم. اینها چون ما غلط به معنای وهم و اینا میاد ظاهرن، لذا خدمتون عرض کنم که اینجا منظور از غلط همون وهمه. عطف علت توهم میکنن و میگن انهم اجمعونه زاهبون. البته اینجا مثال اجمعونه عطف نیست، تبعیت از اون مثلا محل فرضیه. یا زیدون که عطف علل محله، عطف علل توهمه، به اصطلاح میگن عطف علل معنا. و ذاکه ان معناه معنا الابتدا، این به خاطر اینه که معنای این کلام عرب، معنای این جمله، معنای ابتداییته. یا بگیم معنای اسم انه، بگیم این معناهو هر بزنیم به کلامو این سخن، یا بزنیم به اسم انه، معنای اسم انه ابتداییته. یعنی در معنا نگاه کنیم، اون هم یا اون کاف انه که در اصل مبتدا هست، فیرا انهو قال هم و انت. این ناسن من العرب اینطور نگاه میکنن، اینطور فرض میکنن، یرا یعنی فرض میکنن که گویا که گفتش گفتن هم و انت، گویا خودشون قاله هم باز به خودشون میخوره. این ناس هم من العرب، این گروه که اینجوری استعمال میکنن، پس فرض میکنن که هم یا انت گفتند و اطور اون حالت فرضی میکنن، تابع اون محل فرضی میکنن. خب زاک انه که میارن خیلی جا تو استعمالات میخوان دلیل بیارن، میگن زاک انه ذالکه، مثلا لعنه به جن که بگن، میگن ذالکه انه. توی روایات هم داریم ما، و این لام به خاطر اینکه من چیه دیگه، قبل از انه و انه گفتیم میفته دیگه، منصوب به نزع خافض میشه، در واقع اینجا لعنه بوده. این عطف علت توهم و این مرفوع کردنه به خاطر این است، ذالکه میخوره به همین مرفوع کردنه تابع، به خاطر این است که معنای این اسم انه معنای ابتداییته. کما اینکه همین عرب، کما قال، کما که همین بعض العرب چجوری استعمال میکنن؟ بدالی انی لست و مدرکه. چجوری تو مدرکه منصوب کردن؟ در این حال فرض میکنن که مجرور با اومده و سابقن رو اتبر اون حالت فرضی میکنن. اینجا هم همینطور. انتها کلام سیوی تا اینجا تموم شد. ما از کلام سیوی کاملا به صورت مشهود میفهمیم که منظورشون از این غلط، نه اون غلطی که استعمالشون اشتباه باشه، نه، چون مثال ولا سابقا شیئا رو زده، این مثال معروف کلیشه‌ای اطول التوهمه، میفهمیم منظورش همین اطول التوهم و اطول المعنا هست. لذا میگیم و مرادهو بالغلطه معبر عنه غیرهو به توهم. مراد ایشون از غلط همون چیزی است که دیگران تعبیر آوردند به توهم. غیر سیبوی چه تعبیری آوردن، چه اصطلاحی گفتن؟ اصطلاح اطول توهم آوردن. ایشون هم منظورش همونه، میگه این ظاهر است از کلامش. و یوزهو انشاده البیته، اتفاقا این مطلب رو و این که منظورش اطول توهمه رو واضح میکنه ذکر این بیت. بعد از خدمتتون عرض کنم اون مثال ها، این استشهادش به این بیت، این که این بیت رو شاهد آورده، تابلو کرده مسئله رو که منظورش چیه. و توهم ابن مالک رو پرانتز بگیرید تا غلطه. اینو دیگه میگه ابن مالک توهم زد، خیال کردش که انه اراده بالغلطه الخطا، خیال کردش منظورش اینه که عرب خطا کرده، بعد میاد به جناب سیبوی اشکال میکنه. فعتر از علی، اعتراض کرده که ما اگر تجویز کنیم غلط را بر عرب، اگر ما اینو جایز بدونیم که عرب غلط میکنه و دیگه، یعنی استعمالات رو هر جا مثلا استعمالات قلیلی دی میگه آقا شاید غلط بود و اینها، زالت ثقت به کلامه، دیگه اعتماد به کلام اونها از بین میره و ممتنع است که دیگه ما اثبات کنیم یک شیء نادری رو، یه استعمال نادری رو، چون هر استعمال نادری بیاد شما میگی همین دیگه غلطه. ما در حالی که میگیم عرب فصیح استعمالش برای ما حجته، مگر استعمال یک شعری در یک جایی باشه، حالا میگیم شازه. لامکان ان یقال، میگه ما دیگه چیزی رو نمیتونیم، سنگ و سنگ بند نمیشه دیگه، هیچ جا شاهد نحوی نمیتونیم بیاریم در موارد نادر. چرا؟ چون امکان داره که گفته بشه در هر نادری که ان قائله غلطه، در موارد نادر بگیم این کسانی که این موارد رو استعمال کردن غلط کردن، اشتباه کردن. در حالی که یه قانونی داریم تو این کادر پررنگتر، میاد میگه که ان العرب الفصیح لا یجوز نسبت اللحن والخطا الی، عرب فصیح جایز است که ما بهش نسبت اشتباه و خطا رو بدیم، نه تو یک استعمال موردی فردی یا توی شعری به خاطر ذرات شعری. منظور اینه که یک جمعی از عرب استعمالاتی کردن، ولو اینکه استعمالشون مثلا بگیم نادرم باشه، ما نمیتونیم نسبت غلط بدیم، استعمالشونه. مثل اینکه ما الان فارس ها یه استعمالاتی برای خودمون داریم، یه روال استعمالی مثلا متداولی داریم و کثیر الاستعمال مثلا یه روشی، ولی گاهی اوقات یه استعمالات نادری هم داریم در مقابل اون. اون استعمالات نادر غلط نیست. حالا ما گاهی اوقات میاریم به تعبیر میگیم غلط مشهور، چیزی که جا افتادش، ولی اینکه مثلا نسبت به اون فصیح اصلی یه مقداری ارزش استعمالش پایین تر باشه، ولی بازم ما فصیحیم، یعنی ما خودمون فارسیم، استعمال کردیم، پس استعمال ما باید بر اساس همین استعمال ما باید قوانین چیده بشه. خب عمل منصوب اسمه، خب این بس قانون، نه این که بگیم عرب معصوم ها. آقا دقت کنید، این نمیخواد بگه عرب معصوم از خطاست، خطا بله میکنن، بس سر اسمت نیست، بس سر اینکه ما میخوایم شاهد بگیریم از همین قول اینها و بر اساس استعمالات اینا میخوایم قانون بچینیم. نمیخوایم از استعمالات بریم انگلیس بیاریم شاهد بیاریم، که میخوایم از استعمالات این عرب بیاریم، بر اساس استعمالات اینا میخوایم قانون اکثری داریم، از قانون استعمالات اکثری میگیریم، استعمالات قلیل و قوانین مثلا نادر، قوانین قلیل رو هم از استعمالات قلیل و نادر اینها باید استخراج کنیم دیگه. دیگه همینه دیگه، اصلا میخواین کل تو هر زبانی قوانین رو میخوای استخراج کنی چجوریه؟ از استعمالات میگیری، به اندازه درجه استعمالات میگی این مثلا غالبیه، این نادر قلیله. مثلا اگر دیگه واقعا خیلی موردیه، خیلی خاصی توی شعری بود میگیم شازده. پس انشاد
ذکر کردم.
آره انشاد معنی ذکره، حالا در اصل معنی سرودن یا بلند خواندن شعره، اینجا معنی ذکر شعره. حالا بگذاریم، اینجا داشتیم چی میگفتیم؟ عمل منصوب اسمن، اونی که منصوبه بعضی ها گفتن در مورد این قول خداوند متعال و حفظن من کل شیطان مارد، این اطور معنای انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکبه. بعد کجای معناش؟ ببینید پایین تر رو، خط سومشو میگه معناش اینه، انا خلقنا الکواکب فی السماء الدنیا زینتن، ما خلق کردیم ستارگان را در آسمان دنیا به خاطر زینت، به عنوان زینتی برای آسمان، و حفظن، و به خاطر حفظ از هر شیطان مارد و سرکشی. این اطور یک مفعول له فرضیه، کن مفعول له فرضی از دل کلام ماغم در میاد انصافا. واقعا وقتی خداوند میفرماد انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، میفرماد که ما زینت دادیم آسمان دنیا را با زینت ستارگان، یعنی این ستارگان رو اووردیم که زینت بشه، اووردیمشون برای زینت. و حفظن اطور همون حالت فرضی میشه، از دل این کلام مفعول الله در میاد، تعلیل در میاد، و بر اساس همین معنا حفظن اطور اون مفعول الله فرضی شده. دقت کردید حرف بیرایی نمیزنن. و فقال بعضهم، بعضی از مفسرین در مورد این آیه قرآن گفتن که حفظن در این آیه انهو اطفن علا معنا فلان، اطور معنای ما قبلشه، ما قبلش انا زینا، اطور معنای این آیه است. معنای آیه چیه؟ و هو، معنای این آیه اینه، هو میخوره به معنا. معنای آیه ما قبلش اینه که انا خلقنا الکواکب، ما این ستارگان رو خلق کردیم به خاطر زینت. این مفعول له متوهم و فرضیه، زیر زینت هم میتونیم بنویسیم مفعول له متوهم و فرضی، که از دل معنا در میاد انصافا. حفظن اطورونه، و به خاطر حفظ از هر شیطان سرکشی، این آسمان رو با ستارگان آراستیم. اتفاقا توی یه جای دیگه قرآن داره که این ستارگان و شهاب‌های آسمانی این شیاطین رو دور میکنند. حالا ما ملکوت عالم رو خبر نداریم، ولی تو آیه قرآن اینجوری بیان کرده، و این آیه هم به اون آیه میتونه مرتبط باشه. ولی بعضی دیگه گفتن نه، این و حفظن مفعول له، خود کلمه حفظن مفرد اطور مفرد متوهم نشده، بلکه اینجا یه عامل مقدر داره و جمله اطور جمله ما قبل شده. عامل مقدرش کجاست؟ میگه عامل مقدرش یعنی این که یه زینا به قرینه ما قبل در تقدیر بگیر، یعنی اول گفته زین نا به زینت الکواکب، ما زینت دادیم آراستیم با زینت ستارگان، و همچنین و زین نا حفظن، و زینت دادیم به خاطر حفظ از هر شیطان سرکشی. این شاید راحت تر هم باشه، یا اینکه مفعول مطلق بگیریم، که اگر مفعول مطلق بگیریم، مفعول مطلق مصدر جانشین عامل میشه دیگه، از خود همین حفظه، از همین حفظ یه حفظه در تقدیر میگیریم، یعنی ما زینت دادیم آسمان را، و حفظنا و حفظ کردیم آسمان را از هر شیطان سرکشی. اگه مفعول مطلق بگیریم دیگه یه جمله استش، و این حفظن جانشین فعل است و اطور جمله ماقبل میشه. مفعول له هم بگیریم یه فعل در تقدیر داره، جمله باز بر جمله ماقبل اطور میشه. لذا میفرماد که و یحتمل، احتمال است این که این مفعول لعجله باشه، مفعول له باشه، مفعول له باشه. اینجا خب بالام گفتیم مفعول اطور مفعول له، که اینجا منظور اینه که مفعول له مستقل باشه. پاورقی میگه یعنی بدون اینکه عطف بشه، یعنی عطف مفرد بر مفرد نباشه، بلکه مفعول مطلق مفعول له مستقلی باشه و جمله بر جمله عطف بشه، عاملش محذوف، یا مفعول مطلق باشه و علیه ما فعل عامل محذوف، بنابر هر دو فرض عامل محذوفه. اگر مفعول له باشه زینا در تقدیر به قرینه ما قبل، اگر مفعول مطلق باشه از جانشین همون عامل خودشه دیگه، حفظنا در تقدیر، مثل خودش گفته حفظن من کل شیطانن زیناها بالکواکب، میگن زینا رو جلو آورد، به خاطر حفظ از هر شیطانی ما زینت دادیم، یا حفظناها حفظن، این مثال این دومی برای مفعول مطلقه، اولین تقدیر مال مفعول الله، دومی تقدیر مال مفعول مطلقه. تو سوره هجر اومد، این چه سوره؟ این سوره صافاته. تو سوره هجر اومده که ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین. میخوایم تفسیری ترکیب بکنیم، باید آیاتو کنار هم بذاریم. میگه ما آسمان رو زینت دادیم برای ناظرین و اینها، و حفظناها من کل شیطان رجیم. و حفظنا رو آورد. این قرینه برای کسانی که میگن اینجا مفعول مطلقه، ما حفظش کردیم از هر شیطان رانده شده ای، الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. مگر کسی که یه بیاد استراق سمع کنه، دزدکی گوش کنه، که اون اوائل وحی داستانی از سوره جن اومده که بعد میگه یک شهاب های آسمانی اومد اونها رو دنبالشون کرد. این آیه 16 و 17 و 18 سوره هجره، آدرسو بنویس. خب سوره هجر آیه 16 بنویس. باز یه جای دیگه داره تو سوره جن. گفتم سوره جن هم داره، میگه خود اجنه دارن میگن داستانش رو. فرمود که انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا و شهبا. میگه ما آسمان رو به آسمان دست یافتیم، رفتیم دین پر از نگهبانهای قدرتمند و تیرهای شهابگونه هستش. و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع. ما قبل از اینکه وحی و اینا مثلا بیاد مسدود بشه راهش و اینها، ما یه جایی قرار میگرفتیم، استقرار پیدا میکردیم و دزدکی گوش میکردیم. فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. هر کس از الان به بعد بخواد دزدکی گوش کنه، یک تیر شهابی در کمینش هست و میاد به سراغش. حالا پس ما برای مفعول مطلق بودن یه شاهد آوردیم از سوره هجر آیه 16 و 17 و حفظناها من کل شیطان رجیم. توی دو جای دیگه قرآن هم اومده، سوره ملک اومده ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین. ما زینت دادیم آسمان و دنیا رو با یه سری چراغهایی و جعلناها رجوما. بازم میگه جعلناها رجوما. جعلناها رجوما یعنی اینکه ما این رو به عنوان یک تیرهایی قرار دادیم که اونها بیان شیاطین رو دور کنند و رجمشون کنند، دورشون کنند. بعد اینجام داره میگه ما این، حالا درست کلمه حفظه نیومد ولی باز داره فعل استفاده میکنه، ما به وسیله این ستارگان اونها رو دور راندیم و اینها. باز یه جای دیگه هستش تو سوره، خدمتون عرض کنم الان براتون بیارم، تو سوره فصلت داره که فغذاهن سبع سماوات فی یومین و اوحا فی کل سماین امرها. بعد میگه وزینا السماء الدنیا به مصابیح و حفظا. اونجا این همین آیه اومده که زینا السماء الدنیا به مصابیح و حفظا. اینجا و حفظن یعنی و حفظناها حفظن دیگه. به نظر مفعول مطلق باشه بهتره، بهتر میخوره به این آیه مفعول مطلق باشه. اما المنصوب فعلا، اتفاقا تو آیات مختلف توی استعمالات قرآنی زیاد داریم، متداوله که مصدر میاد جانشین عامل میشه، شبیه این هست. اما المنصوب فعلا اون چیزی که یه منصوب فعلی باشه اتبر حالت فرضی نسبی ما قبل بشه، مثل قرائت بعضی از قراء در این آیه که خوندن ودو لو تدهنو فیدهنو بدون نون، یدهنو بدون نون که خوندن، یقینا باید این رو منصوب فرض کنیم چون عامل جزمی که نداریم. درسته؟ درسته؟ اینجا لو تدهن معنی تمنی داره ولی جزم نمیتونه بده، نمیتونه بده چون فا اومده. مضارع در جواب طلب در صورت مجزوم میشه که فا واو نباشه، اینجا فا هست، پس باید منصوب به ان مقدر باشه. درسته؟ خب منصوب به ان مقدر شد، باید بگیم که اتبر یه مصدر دیگه، یه چیز شبیه خودش باید بگیم شده دیگه. باید بگیم که لو تدهن معناش انتدهنه، انتدهنه، که اینجا مصدر مؤول اتبر اون مصدر متوهم شد. یا اینجوری بگیم، یا اینکه بگیم نه اصلا یدهنو ان در تقدیر نداره، مضارع در جواب طلب منصوب به ان مقدر شد نیست، بلکه یدهنو چون عطف بر حالت فرضی تدهنو شد منصوبه. که ابن شام این دومی رو میگه، که میگه لو اینجا اصلا معنی انه، چون واقعا مصدری است دیگه، چون مفهوم ان رو در بر داره، لذا فرض میشه اینجا وجود ان و عمل نسبی در تدهنه، در نتیجه یدهنو هم نونش افتاده و منصوب شده، اتبر حالت فرضی مقابل شده. هر دو حالتی گفتم فرقی نمی کنه، هر دو شبیه همه. چه ما بله اگر لو رو معنی ان بگیریم در این صورت، خلاصه اون عامله نیست که ما اتبر محل بگیریم. اتبر محل اونجا بود که عاملی باشه محل اعرابی داره، اون مثلا میگیم حالت اعراب محل اتبر محل کنیم. اینجا عامله نیست، اون انه نیست، ما فرض میکنیم هست و عمل کرد، این یدهنو رو اتبر برون میکنه. یا یه کار راحت تر به نظرم اینه که من گفتم اول چی بود؟ گفتم یدهنو رو بگیم چون مضارع در جواب طلبه منصوب به ان مقدر شد، حالا که منصوب به ان مقدر شد این رو باید اتبر یه مصدر دیگه بکنیم دیگه، مصدر اتبر فعل که نمیشه که، لذا اون ما قبلش رو مصدر فرض میکنیم، مصدر متوهم. من میگه حملا علا معنا، میگه حمله بر معنای ودو ان تدهنه شده، نظرشون اینه. لو که مصدری است دیگه، بعض ودل لو میاد معنی مصدری است دیگه، معنی مصدری و معنی تمنی رو با هم داره، درسته؟ یعنی دوست میداشتم که ای کاش شما مثلا کوتا می اومدید تا اونام یه مقداری کوتا می اومدن که منظورشون اینه که اونام پیشروی میکردن، کلن کفار دوستان که شما یه ذره بیاید تو مذاکرات و اینا یه ذره کوتا بیاد اونام از اون بر پیشروی کنن. بله بله، اصلا این آیه در مورد حسن روحانی نازل شده. وقیل فی قرائت حفظ، در قرائت حفظ از عاصم گفت این آیه از لعلی ابلغ الاسباب، ما توی سیوتی داشتیم تو بحث فعل منصوب آخرای چی بود عوامل نصب داشت میگفت، اینجا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع، اینجا منصوب اطلع سیوتی گفته بود کوش که مضارع منصوب شده بعد از فا، منصوب به ان مقدره، چون در جواب ترجی اومد گفته بود لعل مثل لعیته. بعضی میگن نه اینجا اطول توهمه، اطول توهمه و فاطلع اطور حالت فرضی ابلغه شده. چرا؟ چون لعل بعدش ان میشه در تقدیر گرفت بعد از لعل، که الان مثالای قرآن چی هم میاره، میگه استعمال این که وجود ان بعد از لعلم کم نیست، یعنی استعمال داره متداوله. پس ما فرض میکنیم که ان بوده ابلغه رو نسب داده، اطلاع اطور اون حالت فرضی شده. سیوتی چی گفته بود؟ گفته بود که اطلاع مضارع به وسیله ان مقدر منصوب شده، بر خودش ان داخل شده، نه که اطور حالت فرضی مقب شده باشه، نه بر سر خودش ان در اومده. و چرا؟ به خاطر اینکه در جواب ترجی اومد. من یه دیگه گفته بودم اگه یادتون باشه تو سیتی، چی گفتم؟ نه گفتیم اینجا اصلا مضارع در جواب ترجی نیومده، اطور توهم نشده، مضارع در جواب ابنه اومده، در جواب امر اومده. که قبلش آیه پایین پاورقی ببینید، قال یا فرعونو یا هامان ابن لی سرهن ابنه، یعنی از بنا یبنی میاد دیگه، یعنی بنا کن. فرعون به اون وزیرش هامان گفتش که بساز برایم یک برج بلندی، یک بنای مرتفعی را، لعلی ابلغ الاسباب، تا که شاید من دست یابم به راه های آسمان، تا به وسایلی به راه های دست یابم. کدوم راه ها؟ اسبابه دوم بدله، به اون راه های آسمان دست یابم. فاطلع الی اله موسی، تا اینکه دست یابم و اطلاع یابم به معبود موسی. و این داره تیکه میندازه، و انی لاظنه کاذبا، من معتقدم که او دروغ میگه. اینجا ظن بنه علمه، من گمانم نه، من معتقدم که او دروغ میگه. و کذالک زین، میگه این چنین آراسته شد برای فرعون بدی عملش، و صد دعن سبیل، بازداشته شد از راه حق به وسیله همین کارهای بدش. و ما کید و فرعون الا فی تباه، این نیرنگ فرعون جز در تباهی و بطلان و زیان نیست. خب اینجا در جواب ابنه، تو بساز تا اینکه من اطلاع یابم، در جواب اونه، حالا کار نداریم. میگه این آیه در قرائت حفظ از عاصم تو همین قرآن های متداول هستش، این با نصب قرائت شده. چی گفتن؟ قیل انه عطفون، گفته شد که این عطف بر معنای لعلی ابلغه. این انه نای فاعل برای انه عطفون، نای فاعل برای قیله. گفته شده که این عطف بر معنای لعلی ابلغه، یعنی عطف علی توهمه، بنابر حالت فرضی اون عطف شده، یعنی لعلی ان ابلغ رو فرض کن. فان خبر لعل یقترن به ان کثیرا، لا خبر لعل با ان که میاد کثیرم است، متداوله، حتی اکثر نیست دا، کثیره، متداوله، اکثرا بدون ان میاد ظاهرا. قول مثل قول رسول الله صلی الله علیه و آله، لعل بعضکم ان یکون الحن به حجتی من بعض. این روایت تو روایت شیعه هم اومده، همین لفظش به چند طریق به چند مدل نقل شده، لعل بعضکم ان یکون الحن به حجتی من بعض. یه بحث غذایی هم هست، میگه شما که میاد من بر اساس ظاهر، بر اساس بینه و شاهد و قسم و اینهایی که طبق مسائل دادگاهی است، طبق این ظواهر حکم میکنم، مواظب باشین توی آتش جهنم نرید، من یه موقع به نفع شما حکم میکنم بر اساس بینه شما، اگر دروغ بگید آتش گردن، آتش جهنمش گردن خودتونه. میگه شاید که بعضی از شما الحنه به حجتهی من بعضن، یعنی زرنگی به خرج داده باشد با حجت خودش از بعض دیگر. الحنه به حجتهی یعنی با دلیل و برهان خودش به زیرکی، مثلا بگیم یه چیزی رو به زور گرفته باشد از بعض دیگر، یه همچین مفهوم میشه. الحنه دو تا معنا داره، به معنی که خطا کرده باشه، غلط کرده باشه، بعضی اینجوری ترجمه کرده، ولی الحنه به معنای چی هم میاد؟ به معنای زیرکی به خرج دادن و اینا میاد. اینجا اتفاقا طبق بعضی نقل‌های دیگه اینجا الحنه رو معنای همون زیرکی بگیریم بهتره. بعضی شما ممکنه آبزیرکا باشین، زیرکی‌هایی با استدلال‌های علکی خودتون، با مثلا قسم‌های دروغین خودتون به خرج داده باشین و از بعض دیگه حق رو، حقش رو گرفته باشید. بعد میگه که پایین ادامه‌شو آورده، میگه من فمن قضیت له بشیء، میگه من چیزی رو قضاوت کنم به چیزی از حق برای برادرش، از برادرش، یعنی یک حقی رو از برادر مؤمنت بکنم بدم به تو بر اساس ظاهر، بر اساس قسم تو و فلان و اینها، میگه این دیگه آتش جهنم دامنگیرته دیگه، من در واقع دارم قطعه ای از آتش جهنم رو میکنم و میدم بهت. دقت کنید، ما توی یه روایتی داریم که بهار نم کجا نقل کرده، بعد زیلش گفته که الحنه به حجتی من بعض، الحنه به حجتی یعنی افتن لها و اجدله و لحنو با فتح ه و لحنو الفتنه، یعنی زیرکی به خرج دادن. بعد خدمتتون عرض کنم که بعض جا اعراب قشنگتری گذاشتن، الحنو اکثرا توی این منابع مختلف نقل شده، کافی فلان بهمان، این کسانی که اعراب گذاشتن یه اعراب خوبی گذاشتن، الحنو به حجتی گذاشتن. اگر الحنو بخونیم نیاز نداریم که مثل من تو ترجمه‌ام به صورت تضمینی معنا کنیم. من اگه دقت کرده باشیم یه جوری معنا کردم، الحنه متضمن معنای ستان، با زیرکی ستاندن ترجمه کردم، با تضمین معنا کردم که من معنا بشه، متضمن معنای گرفتن و اخذ کردن، با زیرکی با این معنا گرفتمش اگر الحنه بخونیم. اما بعضی الحنو خوندن صیغه اسم تفضیل، یعنی شاید که بعضیتون زیرکتر باشه با استدلالی که میاره، حجتی که داره زیرکتر از دیگری باشه و بیاد مثلا یک گولی بزنه، دیگه من بر اساس ظاهر حکم میکنم، اگر بخوام به زور چیزی رو از حقی رو از برادرش بگیرم و بدم بر اساس ظاهر استدلال شما، دیگه گردن خودته. پیامبر اینو داره میگه. آره خب این چیزا، این اعرابا هستش، خوب دقت کنید، سرچ کنید، مشابهش رو پیدا کنید. خیلی شیرینه، نکنید اینجا الحنه تو لغت نگاه میکنی میبینی که نمیخوره به اینجا، این منیم وسط علکی، یا باید تضمین بگیری یا اسم تفضیل بگیری، اسم تفضیل بگیریم بهتره. و یحتمل انه عطف علی الاسباب، احتمال داره عطف بر اسباب باشه، احتمال دیگه عطف بر اسباب باشه. یعنی چی عطف بر اسباب باشه؟ یعنی عطف مضارع منصوب به ان مقدر بر اسم صریح. تو همون بحث عوامل نصب آخر سیودی گفته بود، همین مثال هم آورده بود، میگه علی حد این قول شاعر، یعنی بر طبق این روال استعمال که شاعر مثلا گفته لبس و عباءتن و تقرعینی، تو سیوتی خوندیم این مثالو، تقرع منصوبه، چرا منصوبه؟ میگیم واو به معنای معاس، معنی مصاحبت، نه نگی مفعول معا باشه، واو به معنی مصاحبته، و واو به معنی مصاحبت بعدش ان در تقدیر این اطور چی میشه؟ اطور لبس میشه، مضارعه در مقامی که بعد از واو یا فا بیاد و اطور یک از اسم صریح بخواد بشه منصوب به ان مقدر میشه. که این شعر مال کی بود؟ مال زوجه معاویه بود، زن معاویه که طلاق گرفته بود رفت، گوش که من یک لباس عبائه، لباس پشمی چیزی بپوشم، با این که چشمم روشن بشه محبوب تره برای من از لباس پوشیدن لباس های نازک حریری دربار. خب اینجا مستری بخوایم منو کنیم درست میشه، پوشیدن لباس پشمی با چشم روشنیم به دیدار اقوام. اینو قبلا تو خود این مغنی داشتیم، تو صفحه 259 تو بس واف همین مثال داشتیم. میگه ما هاذا این الاحتمال، خب این آیه بالا میخواد همین کارو بکنه. فاطلع، چون اتبر اسباب شده، اسباب یه اسم صریح مضارع در اینجا منصوب به ان میشه که مفرد اتبر مفرد بشه، که خیلی بعیده. و من نوشتم اینجا معناشو که معناش خیلی بد میشه، یعنی معناش میشه شاید که من دست یابم به اسباب آسمان، پس دست یابم به خدای موسی. اینجوری معنا میشه، این ابلغو بر سرش در میاد، ابلغ الاسباب فابلغ اطلاعی الی اله موسی، تا دست یابم به اطلاع فلان، ناجور در میاد. ما هذین الاحتمالین فیندف قول الکوفی، میگه با این دو احتمال قول کوفیین و سیوتیین دفع میشه. چی گفتن اینا؟ گفتن که سیوتی گفته بود همین قرائت نسب حجت است برای اینکه مضارع در جواب ترجی هم منصوب به ان مقدر میشه، همچنان که در جواب تمنی منصوب به ان مقدر میشه. میگه این با این دو احتمال دیگه این میخواد بگه آیه شاهد برای اونا نمیتونه باشه که گفتن ان هذا القراءه، گفتن این قرائت حجت و دلیلی است بر جواز نسب در جواب ترجی، یعنی در جواب لعله. به خاطر چی؟ به خاطر حمل ترجی بر تمنی، یعنی لعله به خاطرش نزدیک بودن معناش به لیتا، حمل بر معنای لیتا میشه و انگار که مضارع در جواب طلب اومد، در حالی که مضارع در جواب طلب نیست، تمنی طلبه، ترجی طلب نیست. ایشون میگه این دلیل نمیشه. البته یه آیه دیگه ای داریم تو همون سیوتی مثال داشتیم و اینها، که اون آیه دلیلشون میتونه باشه، این آیه دلیل نمیتونه باشه. گفتن اصلا این آیه جواب ابنه هست. این عمل مرکبات هم بخونیم و تمام بشه. اما فی المرکبات فقط غیله، میگه در مرکبات گفته شده که این آیه داریم ولی یوزیغکم عطف بر حالت فرضی مبشراتنه، مبشراتن حاله، ما میگه ارسال میکنیم این باد چی میگن ابرها رو در حالی که بشارت میدن به باران، یعنی چی؟ به خاطر این که بشارت دهن، لتبشرکم در مثلا حالت فرضیش اینه لتبشرکم بعد ولیذیقکم من رحمتی. خب پس اینجا میگه در تقدیر اینه لیبشرکم نباید باشه، لتبشر دیگه ریاح مؤنث دیگه، عرب از جمع اراده مفرد مؤنث میکنه که هیچ، ری هم فکر کنم مؤنث حساب میشه، لتبشرکم ولیذیقکم هوش میخوره به خدا تا این بادها شما رو بشارت بدند و خداوند شو به شما بچشاند از رحمت خودش. این غلطه، بنویسید لتبشرکم. و احتمال هم داره که در تقدیر این باشه ولیذیقکم ولیکونکذا، میگه احتمال داره که ما لیذیقکم رو بگیریم متعلق به یک عامل مقدری، یه ارسلهی به قرینه اون یورسل ما قبل در تقدیر بگیریم، بگیم که خداوند اینها رو میفرستد به خاطر اینکه به شما بچشاند از رحمت خودش. این لیذیقکم از متعلق به یک عامل مقدریه و جمله اتبر جمله ما قبل شده و هو اولا، میگه این اتهام بهتر هم هست، چرا که تقدیر گرفتن فعل به خاطر اینکه معنا بر اون دلالت میکنه به قرینه ما قبل، یه ارسله در تقدیر بگیریم، این اسهل است، یعنی آسان تر است از عطف بر معنا، عطف بر علت توهم خیلی کار سخت‌تره. چرا؟ چون استعمالش خیلی قلیله. ولی اینکه فعل در تقدیر بگیریم به قرینه ما قبل، این کثیره. به قرینه ما قبل فعل یه عاملی حذف میشه، این متداوله. البته من یه نقدی دارم جلسه بعد ان شاء الله میگم. صلوات بر سید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.